بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجريد بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جریان سیر را ذات اقدس الا امر کرد، همو سیرو فی الارض سیرو فی البر و البحر و مانند آن، که این سیر به حرکت منشأ بسیاری از روشن شدن آیات الهی است، گذشته از این که منافع شما را هم در بر دارد که سیرو فی الارض بمانند. اما این سیر مانند سایر کارها به یه مبدع به ذاتی باید تکیه کند. هر کاری که از یک ممکن صادر می شود باید منتهی بشود به یک مبدع به ذات، و اون مبدع به ذات خداست. لذا سیر را به انسان نسبت می دهد، تسییر را و تحریک را به خودش، که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. اگر فرمو سیرو فی الارض، مسیر شما خداست. گرچه عنوان حرکت در قرآن کریم به کار نرفت، ولی سیر و تسییر و امثال ذلک به کار رفت. برهان حرکت را و قانون حرکت را از آیات سیر و تسییر می شود استفاده کرد. گاهی می فرماید که سیر شما با تسییر و تحریک الهی است. گاهی می فرماید ابزار سیر شما را هم خدا خلق کرده است. آیه 12 سوره مبارکه زخرف این است: والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبو. وسائل دریایی را برای شما خلق کرد به نام کشتی، وسائل بری و خشکی را برای شما خلق کرد به نام دو انعام. اگر شما از انعام استفاده میکنید که وسیله حمل و نقل شما را و حمل و نقل بار شما را به عهده دارد، وسیله دریایی هم میشه. این است در سوره مبارکه نحل فرمود: انعام را آفرید که هم زینت شما باشد و هم حمل و نقل شما را به عهده بگیرد، حمل و نقل اساس و متاع شما را، که اینها حمل و نقل شما و اساس شما را طوری بهد میگرن که ما تکونو لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس. اگه خودتون میخواستید به اینا رو جا به جا کنید، خیلی به زحمت میافتید، و گاهی شما میخواید جا به جا بشید، ولی خب گاهی آدم میتونه رو حمار سوار بشه، گاهی رو اسب عادی سوار بشه، گاهی رو اسب سواری سوار بشه. همون همه اقسام رو ما برای شما خلق کردیم، هم برای حمل نقل شما، هم برای حمل نقل بار شما، هم به زینتن که شما طوری سوار بشید که احساس تزین بکنید. خب پس هم وسیله نقلیه را او آفرید، هم نقل نقل شما حقیقتاً به عهده اوست، برای اینکه او مسیر است، هیچ متحرکی بی محرک نخواهد بود. اگر او محرک متحرک بود، باز نیازمند است به محرک دیگر تا امر منتهی بشود به او محرک غیر متحرک، که هم برهان حرکت است. لذا تسییر و حرکت دادن وسیله ذات اقدس اله است. این یه مد. پس سیر مال انسان است، خلقت لوازم سیر بهده خداست، تسییر بهده خداست به مانند. مطلب دیگر این که این آیه محل بحث مثل سایر آیات، اینا همه نشانه وجود خداست، برای اینکه هر موجود ممکنی بالاخره منتهی می شود به واجب، میشه آیه الهی. و اگر کسی یه مقدار خوب فکر بکند، بنا سراسر آیات و معجزات الهی است. معجزه معنیش اینه که یک کاری خدا انجام میداد که دیگران عاجزند. اگر معجزه معنیش اینه، انسان کدوم کار رو میتونه خودش انجام بده در برابر خدا؟ لذا هیچ کاری در عالم نیست مگر اینکه معجزه است. از این جهت قرآن کریم از سراسر موجودات آسمانی و زمینی به عنوان آیه یاد میکند. این هم آیات الهی هست. منتها ما چون با این معجزات مأنوسیم، اینا رو معجزه و آیه تلقی نمی کنیم. اگر مثلا عصای وجود مبارک موسی سلام الله علیه این روزی چندین بار به صورت مار در می آمد و به صورت آدی در می آمد، برای افراد عادی بود. نه اینکه معجزه نیست، معجزه است، منتها عادی شد. کدوم کار است که در عالم معجزه نیست؟ چون هر کدام از اینا را خدا بخواد جلوش بگیرد، دیگران قادر نیستن که مثل اون بیاره. تنها این چنین نیست که در باره آبهای زیر زمین طبق بحث آیات دیروز فرمودن که سلک و ینابیع فی الارض، بعد فرمود قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این طور نیست. حالا اگه نباره چی؟ یا بباره به این ابرها، به این بادها دستور بده که در منطقه های دوردست ببارید، تو کبیر ببارید، نسوق الماء الى الارض الجرس اونجا ببارید، تو مزارع و مراتع مردم نبارید، چه کاری از مردم ساخته است؟ خب بنابراین همه کارها که در عالم هست معجزه است، به دلیل اینکه قرآن از هر موجودی به عنوان آیه یاد میکند. چی در عالم هست که آیه خدا نیست؟ منتها آیات دو قسمن، برخی عادی هن، ما با این آیت ها عادت کردیم، بعضی ها غیر عادی هن، مثل یریان عصای موسی و احیای موتای هست مسیح و امثال ذلک. لذا قرآن کریم هر دو کار را به خودش اسناد میدهد، هم کارهای عادی را هم کارهای غیر عادی را. این جریان کشتیرانی که با باد حرکت میکند، این هم را عادی است دیگه. سالیان متمادی بشر عادت داشت با کشتی بادی سفر میکرد و مشخص بود که باد کی میوزد، از کدوم سمت میوزد، کشتی را رهنمون را میکردن، جهت مخالفش کذا، جهت موافقش کذا، ساعت رسیدن مقصد هم مشخصه. الان هم همینطور دیگه. خب گاهی با باد حرکت نمی کنه کشتی، با بسم الله حرکت میکنه، مثل کشتی نو. این هم میشه معجزه. این طور نیست که حالا اون کشتی های عادی بشه غیر معجزه و کشتی هست نو بشه معجزه. همش معجزه است. قرآن به هر دو استدلال میکنه، میگه همه این آیات ماست، منتها حالا چون رواج پیدا کرده برای شما عادی شده، خیال میکنید بین که معجزه نیست. ما هم علمش هم به شما آموختم که چی کار بکنید که به اینجاها برسید، ولی در جریان بسم الله این طور نیست. در باره سفینه حضرت نوح فرمود به این که این جریانش به این صورت بود که بسم الله مجراها و مرساها، آیه 41 سوره مبارکه هود این است، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره باید راه بیفته و لنگر بندازه دیگه، نیست که همش راه بره که، یا همش لنگر بندازه که. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی میخواست این کشتی راه بره گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله از انسان کامل به منزله کن از ذات اقدس اله است. اگر کسی خلیفه خدا شد بسم الله من العبد به منزلت کن من الرب می فرمود بسم الله راه می افتاد. اراده می کرد که لنگر بیندازد می فرمود بسم الله این لنگر آرام بسم الله مجراها و مرساها. مرسا یعنی لنگر انداختن. این به بعض اسم مفعول هست لکه مصدر میمی است، یعنی ارسای او با بسم الله هست. این کوها رو میگن رواسی یعنی میخ، راسی یعنی میخ. جبال را اوتاد و وتده به سخوره میدان ارزه. این تو خطبه نورانی از تعمیر سلام الله علیه است. میدان یعنی استراب. اضطراب زمین رو با این میخا چنین میخوب کرد جلوش گرفت. یعنی وتده خدای سبحان به سخوره یعنی با این صخره‌های بزرگ با این کوها چی را وتده میخوب کرد؟ میدان ارزهی یعنی اضطراب ارزهی. جلوی این اضطراب را با این میخوب گرفت. خب گاهی سلسله جبال زمین را میخوب میکنه، گاهی بسم الله نوح کار سلسله جبال میکنه. اونطور نیست که حالا ایشون بخواهد لنگری بیاندازد و مانند اون تا وسیله لنگر کشتی آرام بگیرد، که اینطور نیست. بسم الله مجراها و مرساها. این میشه معجزه. کارهای دیگه هم معجزه است. حالا اگر به نسیم دستور میده برگرد یکم تندتر باش، تندی به کندی این باد به دست اوست دیگه. اینی که به ارسل نر ریاه رواقه یرسل و ریا همینه دیگه. نه هیچ. بسم الله مجراها و مرساها. نه به ریاه، نه خیلی تبرک مال ماست، اون برای اعجاز است. میخواد کشتی، این کشتی با باد حرکت نمیکرد، هر طرف که حضرتش میخواست حرکت بکنه حرکت میکرد. بسم الله مجراها و مرساها. بله همین آیه دلیل است دیگر. بسم الله مجراها و مرساها. خب نه، ما به عنوان تبرک میگیم. ما اگر میگیم بسم الله خیلی از چیزها رو هم در نظر داریم، قدرت خودمون هم وابسته ایم. به ما گفتن به این که نشانه زهد اینه که ان تکون به مافیت الله سبحانه و تعالی اوثق به مافیته. کدام یکی از ماها اینجوریم که اونچه که مخزن خداست به او اطمینان بیشتر داشته باشیم از اون که تو جیب و کیف ماست؟ یه وقت سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اینو برای اولین بار ما ازشون شنیدیم، بعد این روایت رو مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرد برخورد کرد. و اون فرمایش وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. حضرت به یکی از اصحابش فرمود به این که به یکی از شاگردان که اگر شما مثلا من تعهد بکنم بگم شما درستون رو بخونید کارتون رو برسید، من عهده‌دار شهریه شما هستم، شما آرام میشی؟ اشکت خب بله، برای اینکه معصوم، پسر معصوم، حجت خدا وقتی به من بگه تو کارت انجام بده، تأمین هزینت با من، خب البته من مطمئن میشم. هم خب ما هرچی داریم از خداست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا مطمئن نیستی؟ مگر اون وعده نداد؟ ما یه زندگی شرک‌آلود داریم. به ما فرمودن به اونی که پیش خداست مطمئن تر باش از اون که پیش تو جیبت هست یا تو کیفته. فرمود همین وعده رو که خدا به شما داد، مگه این وعده رو نداد؟ فرمود شما کار بکن، تنبل نباش، هر کاری براخ از دستت برمیاد به این مردم خدمت بکن، هر یا خدمت عملی یا خدمت علمی، براخره انسان یه کاری بلده دیگه. فرمود تو این کار رو بکن، تأمین روزیت با من، ما من دابت الا و علی الله رزقها. فرمود این همه آیله منه، هیچ مار و عقربی را خدا بیروزی نمی گذارد. هیچ این طور نیست که حالا مثلا برای طاووس و تیهو و تزر روزی معیم بکنه، برای مار و عقرب روزی فراهم نکنه. نه این چنین نیست. فرمود اینا آیله منه، ما اینجوری اومد بسم الله، ما هم همین اندازه اثر داره دیگه. اونی که بینه و بین الله طمأنینه به ما فی مخزن الله سبحانه و به ما عند الله بیش از اون باشه که تو جیبش جیبشه جیب اوست یا کیف اوست، میشه زاهد. همه جا هم که او سفره او، هیچ جا نیست که سفره او نباشد. زیاد روی نکنی، افراط تفرید هر دو بده. اما حالا به ما گفتن دیگه مشکلی الان سر تأخیر ازدواج جوانها چیه؟ همینه دیگه. بالاخره اون دختر جوان این پسر جوان هر دو روزی دارن، روزی هاشون قبلا در اون بیت هست، حالا وقتی با هم جمع شدن در این بیت، اینا میخوان همه چی داشته باشن، نه از زندگی لذتی برن، نه از جوانی لذتی برن، نه از سنت الهی بهره برن، نه اون دید ملکوتی نصیبشون میشه که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. بعدم که سن بعد 30 سال رسید دیگه اجتماع مذکر و مؤنث است، نه ازدواجی که سنت الهی باشه من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اون دیگه ازدواج نیست. این اجتماع مذکر و مؤنث است که تو خیلی هاست. فرمود اگر ازدواج است من تزوجه فقط احرز نصف دیده، این دید ملکوتیه. خب این بالاخره این دختر خانم روزی دارد یا نه؟ این آقا پسر روزی دارد یا نه؟ تنها که باشن روزی دارن، با هم باشن کم روزی هن. حیات طیب در قناعته، انسان میخواد همه چی داشته باشه، اول زندگی همه چی هم داشته باشه، با تشریفات زندگی کنه، لذا از زندگی محروم بشه. غرض فرمود این بسم الله او کار هر عامل تحریکی رو میکرد. وقتی فرمود بسم الله ساکن میشد، بسم الله حرکت میکرد. همون تا بسم الله گویندش کی باشه، به چه منظور گفته بشن، تو بحثای اولی تفسیرم گذشت که الان 114 سوره نورانی قرآن کریم است، 113 سوره از اینها بسم الله دارد. این آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم 114 بار نازل شد. یک بار تو سوره مبارکه نمل است که او جزء سوره است، او از بحث بیرونه. 113 بار در آغاز این 114 سوره هست، چون سوره توبه بسم الله ندارد. این 113 باری که نازل شد 113 معنا دارد، این تقریبا مشترک لفظی است. بسم الله هر سوره مطابق با معارف و مطالب و مزامین همون سوره است، گاهی جری است گاهی ارسا، نظیر کار هستی نوح سلام الله علیه بسم الله مجراها و مرساها. این دیگه تابع باد نبود که، هر طرف که حضرت میخواست حرکت میکرد. اونم معجزه است، اینم معجزه است، هر دو امر عادی، هر دو امر ممکن است، چون محالی که واقع نمی شود. منتها یکی عادی است یکی غیر عادی. اون عادی بودنش سرش است که هم دوام پیدا کرده و هم مشابه سازی اون را ذات اقدس الهی یاد بشر داده، گفت شبیه این بساز، وگرنه انسانی که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا که چیز از اینها نمیدونست، اون به علم الانسان ما لم یعلم بود و ماننده اون. خب این کار عادی است، باید هم این کار ببره، ولی اونجا که بی وسیله هست میشه معجزه، نظیر هستنون سلام الله علیه. چون لوکانه لبان، چون اگه وسیله بود اونا دیگه استهزا نمی کردن. کل ما مر علیه ملعون من قومی سخرون من، گفتن آخه چه کشتی سازی می دارید؟ تو آب نیستن نه کشتی بسازید. اونی که بخواهد کار انجام بده میفرماد من میدونم از کجا آب بجوشونم، بالاخره از تو دره و چشمه میشه آب جوشون، ولی تو شهر و روستا تنوری که سالیان متمادی جای آتش بود، من میخوام به شما بفهمونم که جای آتش آب در میاد، بفارد تنور. این برای اینکه به همه بفهمون، وگرنه همون دامنه کوه میتونست یا اون سیلا میتونست باشه دیگه. حالا این دیگه لازم نبود که حالا از تنور آب بجوشه که. حالا برفرضم بنا شد سلک و ینابه فلرز از زمین آب بجوشه، این همه چشمه ها و چاه ها و قنات ها هست و از اونجا بجوشن دیگه. اما نه، من میخوام این طوری باشه که همه ببینن و همه بفهمن. اینجا که تا دیروز جای شعله بود، از امروز به بعد جای آبه، به فارت تنور، تا همه بفهمن، وگرنه برای ذات اقدس الهی که فرقی نمی کند. این میشه غیر عادی. اون وقت لوکان و لبان، ولی اینجا استدلال میکنه در سوره مبارکه هود که بسم الله مجراها و مرساها، دیگه به ریاه و امثال ذلک نیست. در باره بارش باران فرمود به این که دستور دادیم هم از بالا ببارد هم از پایین بجوشاند. بعد وقتی که جریان طوفان منحب به مقصد خود رسید، دستور دادیم یا ارض ابلعی ماءک، فرو ببر، و یا سماء اغلعی و قضی الامر، آبها کنار رفتن، هم باران از بالا نیامد هم زمین آبها را فرو برد و بلعید. این دریای پرخروش را در کوتاه‌ترین مدت بلعید و استوت علی الجودی. خب اونم معجزه است، اینم معجزه، منتها این چون عادی است از او به عنوان آیت یاد نمی شود. والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه. این که فرمود یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم، نه یعنی غایت سیر شما اینی که برید تو کشتی، این ادامه سیر شماست. البته انسان وقتی میخواد سفر دریایی کنه اول وارد کشتی میشه، اینطور نیست که اول وارد دریا بشه بعد سوار کشتی بشه. منتها اون نقطه حساس رو در وسط ذکر کردن، این چه نیست که اول سیر در دریا باشه بعد سوار کشتی بشن. فرمود والذی یسیرکم فی البر والبحر، این منزله متن است. خب منظور شما از نقل این داستان سفر دریایی و صحرایی چیه؟ اینه که حتی اذا کند فی الفلک، ما میخوام اینجا شروع بکنیم که اگر سوار کشتی شدید اون حادثه برای شما پیش آمد خدا را به اخلاص میخوانید. اگر این حتی اذا کنتم فی الفلک در جمله بعد قرار گرفت، برای این نیست که غایت سیر رکوب در فلک باشد، بلکه تلیعه سیر رکوب در فلک است. اول انسان سوار کشتی می شود بعد حرکت می کند، لکن اون عنصر محوری بحث همون رکوب سفینه است. مطلب دیگه این که در کتاب های اعتقادی اخلاقی اینها این داستان هست، ولی جناب فخررازی در تفسیرش ذیل همین آیه این داستان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند. در کتاب های دیگه هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که کسی آمده به وجود مبارک حضرت عرض کرد مرا بر توحید راهنمایی بکنید، هدایت به توحید هدایت بکنید، حضرت فرمود آیا سفر دریایی کردی یا پیشت چیه؟ دریا رفتی، سفر دریایی کردی، کشتی سوار شدی، آیا شد کشتی غرق بشه؟ همه اینا رو سوال کرد. عرض کرد بله، من برام اتفاق افتاده. فرمود خب اگر سفر دریایی کردی، کشتی سوار شدی، کشتی در آستاره غرق شدن بود، تو در آستاره هلاک شدن، چه حال داشتی؟ گفت اون حال به یک مبدعی متوجه شدم که تمام قدرت‌های عالم در اختیار اوست، به قدرت او نامتنایی است. گفت خدا همونه دیگه، خدا هم تو احتجاجات و امثال این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اینا با هر کسی به اندازه حال یا مقال او احتجاج می کردن. کسی به حضرت عرض کرد که مثلا دلیل بر وجود خدای سبحان چیست؟ اینا دید این برهان و امثال ذالک شاید برای او کافی نباشد، دستور داد این رو تو این شط انداختن. و این شخص اول فکر میکرد که این مثلا جد نیست و اینها، و یکی مقداری هم شنا کرد و یه مقداری هم به این اطرافیان التماس کرد و دید چاره ای نداره و در آستانه غرق شدن بود که حضرت دستور داد او رو نجات بدید. وقتی که در آوردن دو حالش به جا آمد، عرض کرد خدا را شناختم. همون چی جور؟ گفت در این حال اوائل فکر میکردم این جد نیست، بعد یا مثلا شما من نجات میدید، این اطرافی ها من نجات میدن، یا شنای من عامل نجات من است. از همه اینا ناامید شدم، به یه جای تکیه کردم که او قدرت بیکران دارد، هیچی او را عاجز نمی کند، او خدا همون. این حالت ها برای گردگیری و غبار روی است. این حالت هایی که پیش میاد، بیماری ها اینطوره، شدائد اینطوره، مشکلات اینطوره، که اینا مدرسه است که انسان به هوش بیاید و غفلت نکند و قدر اون حالت را بداند. و اینطور نیست که ذات اقدس اله مثلا خوشش بیاید مثل معوذ الله که کسی رو رنجور بکند. اینها برای گردگیری در حقیقت. عده‌ای دو بار سه بار ده بار کمتر و بیشتر به این وضع مبتلا میشن، در بهبوی دردمندی به خدا پناه میبرن، تعهد میسپرن که اگر مشکلشون برطرف شد موحدانه زندگی کنن. ولی وقتی به حالت امن رسیدن، به ساحل نجات رسیدن، دوباره شروع میکنن به فساد. اینا کسانی هن که در دنیا به نصاب هلاکت رسیدن، آزمون شدن، لذا در قیامت تو به جهنم هم که باشن همین ناله ها رو دارن. خدا فرمود نه، اینا دروغ میگن. اینا رو ما اگر از جهنم بیرون بیاریم به دنیا ببریم باز همونه، برای که ما چندین بار در دنیا اینا رو آزمودیم دیگه. اینا در دنیا گفته بودن لن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. همین آیه محل بحث سوره یونس مرازی فرمید با سه علامت تأکید این جمله ذکر شده است. این که عرض کردن که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، لنشکر نگفتن، نشکرم نفرمود. این لامی که برای توطئه قسم است یک، نون تأکید ثقیله دو، من الشاکرین سه. این شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبهه است، یعنی این برای ما ملکه است. این صفت مشبهه است به وزن اسم فاعل. شاکرین هم یک گروه خاصی هست. یه وقت از انسان گاهی شکر میکنه، یه وقت از نه، اصلا جز این گروهه. کدوم گروه؟ شاکر اسم فاعلی نه، شاکر صفت مشبهی، یعنی شکر ملکه است برای من. من جزء گروهی می شوم که شکر برای اونها ملکه است. این تاکید سومه. اون نون تاکید دومه، لام توطئه قسم تاکید اوله. با این سه تاکید با خدا پیمان می‌بندن. فلما انجاهم فلذهم فی ابغون فی الارض. این گروه چندین بار این مشکل را پشت سر گذاشتن، به ذات اقدس اله اغماز کرد و اینها بیراه رفتن. حالا که در قیامت به جهنم افتادن، یه همچه حالتی تضرعی رو دارن. آیه 27 و 28 سوره مبارکه انعام اینه: ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نردو ولا نکذب به آیات ربنا و نکول من المؤمنین. اونگاه خداوند فرمود به این که بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعاد لبانوان. اینا الان این لولو امتناعی است، برای اینکه برگشت اینها از جهنم به دنیا مستحیل است، چون بساط دنیا برشیده شد دیگه، دنیا نیست تا اینها بیان دنیا. یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات. حالا اگر ور ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطفیاتون به یمینه، کل نظام برچیده شد، دنیا این نیست که تا اینا دوباره بخوان از جهنم بیان دنیا که. پس این لو برای امتناع است. به فرض محال اینا بیان دنیا، همون تبهکاری هاشون رو دارن، برای که چندین بار اینا آزمون شدن دیگه. اینا رفتن به دالان ورودی هلاک، تعهد سپردن، گفتن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. لذا اینا تو از جهنم هم بیرون بیان های مشکل دارن. مطلب دیگر این که گاهی ذات اقدس اله میفهمد به این که ما اینا نجات میدیم، گاهی میفهمد اینا میریم تو ساحل و اون بر. اینی که فهمد ما اونا رو میاریم تو خشکی، صرف این نیست که ما اینها نجات بدیم، ممکنه اینها رو نجات بدن همون تو کشتی بمونن، اون طوفان رو تعدیل بکنن، باد رو هدایت بکنن و آرامش بینا تو همون دریا بدن، این کافی نیست. اینا رو انقدر نجات میدن تا به ساحل امن برسن. لذا فهمد فلما نجاهم الالبر در آیات دیگر، اینجا ندارد الالبر یا فلبر، اما فرمود فلما انجاهم اذا هم یبغون فلعرض، معلوم شد تا زمین و تا ساحل اینا رو به امر رسوندن، ساحل امر رسوندن. خب مطلب دیگر این که گرچه بعض معنی طلب است و طلب دو قسم است، ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، بعض دو قسم است، بعض محمود بعض مذموم، بعض این طلب. اگر انسان حق خود را طلب کند، طلب حق خیر است، و حق دیگری را طلب کند، طلب باطل است. لکن قرینه سیاق در این گونه از موارد همون بغی یعنی باطل است، یعنی ظلم است. این کلمه بغیر الحق دیگه برای تأکید است. پس اونجایی که بقی مطلق است و معلوم نیست که بقی باطل مراد است یا بقی صحیح، اونجا اگر گفته بشود بقی به غیر الحق، اون قید احترازی است. اما موردی که سیاقش مشخص است بقی باطل است، اگر به غیر حق و به غیر حق گفته شد، برای تأکید است. نظیر این که فرمود یقترون نبیینه به غیر حق، یا به قتل همول انبیاء به غیر حق. دیگه قتل انبیاء که نمیشه به حق باشه که، یقینا به غیر حق است. این به غیر حق میشه تأکید، این به غیر حق در محل بحث هم میشه تأکید. نظیر اونچه که در سوره مبارکه قصص آیه 50 آمده، فرمود فعل لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواهم و من اضل ممن اتبع هواه به غیر هدن من الله. خب هوا یقینا به غیر هدایت است دیگه، هوا که هدایت الهی نیست. اما اینکه فرمود من اتبع هواه به غیر هدن من الله، میشه تاکید. فتحصل که این به غیر الحق گاهی قید احترازی است، اون جایی که بقی معلوم نباشد بقی حق است یا بقی باطل، گاهی تأکید است نظیر مقام، برای اینکه ما اینجا بقی حق نخواهیم داشت، یقینا بقی هم بقی باطل است. وقتی بقی باطل شد، اون به غیر حق میشود تأکید. در جریان امن چند قید ذکر کرد، فرمود هو حتی اذا کنتم فی الفلک، یه وسیله نقلیه خوبی دارید یک، و جرین به هم، جریم غیر از سیر است. شما اول سیر میکردید بعد به جر رسیدید، اول آرام آرام میرفتید، الان وسیله نقلیه خوبی دارید، باد موافقم وزیده، طیب و گوارام هست، لذا حرکتتون سریع شده. دو، و فره و بهاسه، داشتن وسیله نقلیه خوب و سرعت سیر، فره سرنشین. این سقیل در قبالش، جاعت ها ریحون آصف و جاع هم الموج من کل مکان و زن و انهم احیط بهم. این سقید تلخ در قبال اون سقید شیرین. فرمود تندباد میاد، این ریح مؤنث است، مؤنث سمایی است، و چون کلمه آصف وصف خاص ریح است، دیگه آصفه نمیگن، مثل طالق دیگه طالقه نمیگن، اون تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر مذکر این وصفو نداشت مثل حائز، دیگه نمیگن حائز و حائزه، که میگن حائز. تل فرق به تعبیر سیوطی، یعنی این تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر این صفت مخصوص مؤنث بود و مذکر این صفتو نداشت، جا برای تا نیست، لذا نمیگن زن حائزه، میگن حائز، زن طالقه میگن طالق. اینجا هم همینطور است، اگر ریح در کار نباشد میگن آصفه، اما وقتی صفت ریح است و معلوم است که وصف ریح است و غیر ریح رو هم نمیگن آصف، بنابراین دیگه جا برای ذکر اون تا نیست، نگفتن ریح آصفه. اما اون فعل چون برای همه هست، اون فعل رو مؤنث آوردن، جاعت ها ریحون، اون جاء دیگه مختص به ریح که نیست، برای غیر ریح است. اما آصف چون مخصوص اوست، از این جهت تا نیاوردن. جاعت ها ریحون آصفون و جاء هم الموجو من کل مکانن و ظن و انهم احیط بهم. این ظن و انهم احیط بهم در قبال و فرهو به هاست، و جا هم الموج من کل مکان در قبال به ریح طیبه است، و اون ریح آصف در قبال ازا کنتون فلفلک و جرمیم. خب اینا اندک جریان ظلم هم در عالم سری، خدای سبحان که سریع الحساب است، نسبت به این سریع الانتقام است. در روایات ما هم هست که لو بقا جبران علا جبرن لندک کل باقی من هما، تو تفاسیر اهل سنت هم هست، محدثان اونا هم نقل کردن که اگر کوهی بر کوه ستم بکند متلاشی می شود. ظلم اصولا با نظام سازگار نیست، یعنی با نظام و هستی سازگار نیست، همه موجودات علیه او می شورن، چون همه بر عدل، بر عدل قامت السماوات و الارض. حالا فرض کنید سلسله جبال البرز یا زاگرس خواست ستم بکنه، خب بالاخره سلسله جبال البرز وسیع هست، اما نسبت به کل نظام که وسیع نیست، همه نظام رو سرکوب میکنن، بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا لو بقا جبل على جبل لندک الباقی من هما، این خطر ظلم است که دامنگیر همه خواهد شد. خب مطلب دیگه این که این مشرکان گرچه گذشته از فسق جواره، مبتلا به فسق جوانه بودن، گذشته از مشکلات عملی، مشکلات اخلاقی، حقوقی، فقهی داشتن، مشکلات وصفی داشتن، بالاتر از همه مشکلات اعتقادی هم داشتن و مشرک بودن، اما یه ذره خیر در اینا هست. بر اساس اون وعده الهی که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذات اقدس اله به اون خیر باید عنایت کنند. حالا چی جور عنایت میکنند خودش میدونه. یه وقتی کسی کمونیسته، خب این از مشرک بدتره، یا منافق است، این از مشرک بدتره، چون به هیچی معتقد نیست. یه وقتی اصلا بت‌پرست است، بت‌پرست است به این معنا نظیر مشرکان حجاز که خدا رو به عنوان واجب الوجود قبول دارد، یک لا شریک له، به عنوان خالق السماوات و الارض قبول دارد، لا شریک له، به عنوان رب العالمین که مدیر کل و رب الارباب است، این رو قبول دارد، لا شریک له. در صحنه تدبیر حاکم هم اوست، لا شریک له. این بت‌ها را شفیع او قرار میداد، نه شریک حاکم. شفیع بالاخره دستش به حاکمه دیگه، محتاج. ببین حاکم چی فتوا میده، چی صادر میکنه. این خیرات فراوان تو مشرکان حجاز بود، تو هر مشرکی هست، ولی این بر اساس من یه عمل مثقال ذره خیر یره بی پاداش نیست. حالا ذات اقدس را چی پاداش به اینها میده که این خیر نسوزه، این خودش میدونه. و اما اون کسی که تمام هستی منحوس او را این جمله پر کرده، این هی الله حیات را دنیا نموت و بیرحیا و ما یهلکون لدر، همینه. این دیگه هیچ خیر ندارد، مثقال ذره خیر ندارد تا ببیند. ولی مشکان چندین مرحله با خیر همراهند و هرگز بت‌ها را شریک الباری، شریک الحاکم نمی دانند. منتها تقصیر اینها، جاهلیت اینها در این است که به غیر اذن ذات اقدس اله کسی رو می پرستن، به غیر ذات اقدس اله کسی رو شفیع می دانن و مانند دون. خب فرمود لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون والحمد لله.